هم برخورد جدی خواهد شد. چهاروالی، فسکوت، فاسور، نورنگ، فلش و پنپر از انواع مشهور قطع بازی هستند که با استفاده از قطع یا به اصطلاح پر انجام می شود.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر برنامه روز هفتم را خواهید شنید، اما پیش از آن توجه کنید به خلاصه خبرها. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه قانون را امضا کرد که به نهادهای قضایی و حقوقی روسیه اجازه می‌دهد تا طالبان را از فهرست سازمان‌های ممنوعه این کشور حذف کنند. با گزارش خبرگزاری انترفاکس، لوینید سلوتسکی رئیس کمیته امور بین المللی مجلس نمایندگان دومای روسیه و رئیس حزب لیبرال دموکرات روسیه پیش از این گفته بود که این قانون برای این معرفی شده تا یک چارچوب قانونی را برای همکاری میان روسیه و حکومت طالبان فراهم کند. روسیه به گونه تدریجی روابط خود را با طالبان گسترش داده است. برنامه جهانی غذا WFP اعلام کرده است که از کشاورزان زعفران در افغانستان با ارائه تخم و مشاوره برای رشد و پروسس این گیاه ارزشمند حمایت می کند. این اداره ملل متحد می گوید که این راه برای تامین غذای خانواده هاست. گزارش ها آکی از آن است که پس از ممنوعیت کشت کوکنار در افغانستان، کشاورزان افغان در ولایت مختلف توجه خود را به زعفران به عنوان کشت جایگزین کوکنار افزایش دادند. اداره ملی اطفائیه کره جنوبی میگوید که بر اثر برخورد یک طیاره مسافربری هنگام نشست با یک دیوار در یک میدان هوایی این کشور دست کم 167 تن جان باختند. این طیاره با 181 سرنشین صبح امروز از خط رنوی در میدان هوایی شهر موان خارج شد و پس از برخورد با یک دیوار آتش گرفت. بررسی درباره علت این رویداد آغاز شده است. این طیاره از شهر بنکاک پایتخت تایلند بازگشته بود. بازی چهارم تست بین تیم‌های ملی کرکت افغانستان و زیمبابوه به دلیل بارش باران متوقف شده است. در پایان روز سوم این بازی تیم کرکت افغانستان با از دست دادن دو بازیکنش 425 دوش به دست آورد. این دیدار پنج روزه از روز پنج شنبه آغاز شده و قرار است تا پایان فردا ادامه یابد. و در هفته هشتم فصل چهارم رقابت‌های لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان و در ظهر امروز تیم‌های عدالت فرا و سرخپوشان خوافی هرات به مساف هم می‌روند. در بازی دیگر تیم خدیم اف سی سرپل با تیم عینومینه کندهار روبرو خواهند شد. دیروز هم دو بازی برگزار شد.
روز هفتم، نگاه به تحولات مهم و جالب هفته.
و روز هفتم خوش آمدید. در این برنامه حمله هوایی پاکستان به پکتیکا که مرگبارترین حمله نیروهای نظامی پاکستان در افغانستان با 46 کشته است را مورد بررسی قرار می دهیم و به چند خبر دیگر می پردازم. آزادی مشروط کارکنان تلویزیون آرزو، دفتر مرکزی همچنان مهر لاک است.
اطلاعاتی که من دارم متاسفانه همکاران ما هم مورد ضرب و شتم قرار گرفتن و هم از نظر روحی و روانی در حالت خوب قرار ندارم.
خشکی آبهای زیرزمینی کابل تا 2030، بحران آب در پایتخت به اوج میرسد.
استفاده وافر باعث شده تا سطح آبهای زیرزمینی پایان دهد و در ضمن انکشاف شهری به شکل مستقیم روی آب زیرزمینی تاثیر میگذاره.
فرمان جدید هبت الله برای متقاعدین حقوق بازنشستگان در پیچ و خم محاکم طالبان. من سعدیه تجری هستم و در این برنامه برخوردهای مهم 6 روز گذشته میپردازم. زبیالله مجاهد سخنگوی طالبان اعلام کرد که در نتیجه حملات هوایی پاکستان به ولایت پکتیکا دست کم 46 نفر کشته شدند. به گفته وی پاکستان 4 نقطه در ولسوالی برمل این ولایت را بمباران کرده است که بیشتر قربانیان را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند. این اظهارات در گفتگو با خبرگزاری فرانسه بیان شده است. وزارت دفاع طالبان با محکومیت شدید این حملات تاکید کرده است که مردم غیر نظامی هدف قرار گرفتند. بر اساس گزارش از خبرگزاری آسوشیتد پرس، به نقل از 4 مقام امنیتی پاکستان، این کشور در اقدام نادر مخفیگاه‌های طالبان پاکستانی را در افغانستان هدف قرار داده است. با گفته این منابع، حملات در مناطق کوهستانی ولایت پکتیکا و در نزدیکی مرز مشترک دو کشور انجام شده است. با این وجود، ارتش پاکستان هنوز رسما در این مورد اظهار نظر نکرده است.
په عموم کې موږ یقینا باور لرو او دا مو پالیسی او تصمیم دا چې د خپلو ګاونډي هیوادو سره بلکې له ټولې نړۍ سره ښه روابط او ښه تعامل ولرو، خو داسې وحشانه عمل او داسې بمبار کول، تجاوز کول، د چا په قلمرو باندې تیری کول، دا نه د حل لاره ده او نه دا حل لري، بلکې دا نور هم حالات پیچیده کوي او په ټولو دغو کارو کې مشکلات ایجادوي، په خاص ډول د افغانستان ملت او د افغانستان ولس او موږ سره چې ګاونډي هیوادونه دي، موږ دا توقع درلود او دا توقع لرو چې له دوی سره ښه برخورد او ښه تعامل ولرو، راکړه ورکړه ولرو او ښه سیاست مخته یوسو، او په عین حال کې چې داسې وحشانه او داسې تجاوز او داسې ګستاخي او بېدغه کېږي، تجاوز کېږي، نو دا یقینا د زغملو وړ نه ده او دا به حساب پاتې نشي او باید پاتې نشي.
این حمله هوایی دومین حمله پاکستان است که به این مناطق انجام می شود و به گفته اسلام آباد طالبان پاکستانی را هدف قرار می دهند. در عملات پیشین نیست که در ولایت پکتیکا و خوست صورت گرفته بود، مقامات طالبان اعلام کردند که 8 نفر به شمول 5 زن و 3 کودک کشته شدند. پاکستان مدت هاست کابل را متهم می کند که در برابر فعالیت های تحریک طالبان پاکستان در داخل افغانستان اقدام جدی نمی کند. این تحولات در حالی رخ داده است که محمد صادق نماینده ویژه نخست وزیر پاکستان در امور افغانستان اخیراً طی سفر اعلام نشده وارد کابل شد و با سراج‌الدین حقانی وزیر داخلی طالبان دیدار کرد. در این دیدار مقامات طالبان و پاکستان در خصوص مسائل امنیتی، سیاسی، تجارت، ترانزیت و روابط دیپلماتیک گفتگو کردند. من مصطفی مدثر آگاهی مسائل سیاسی را با خود دارم. آقای مدثر خوش آمدید. آقای مدثر، اول می‌خوام بپرسم که کدام یک به طالبان افغانستان نزدیک است، دولت پاکستان یا طالبان پاکستانی؟
ببینید، رابطه میان افغانستان و پاکستان چی در زمان جمهوریت چی قبل از جمهوریت، یعنی ما در 76 سال یا 77 سال گذشته، یک رابطه پیچیده در همتنیده چندبودی داشت که هیچ حکومت هم استثنا نبوده، به دلیل از اینکه ما اختلافات بسیار کلان با پاکستان، اختلاف مرزی، اختلاف ارضی، مسئله قومی، مسئله هویتی و مسئله آب داره. مشخصا با سوال شما و پرسش شما الان ما بیاییم، طالبان از یک طرف میخواین که طالبان پاکستانی رو با خود داشته باشند و از طرف دیگر میخواین که دولت پاکستان رو داشته باشند، اما وضعیت را قرار گرفتن طالبان بر اساس ایدئولوژی، باورها و همچنان مسئله میزبانی یا مسئله پشتونبانی ترجیح دادن طالبان پاکستانی یا تی تی پی را در کنار خود باشه و این مسئله بر پاکستان بسیار سنگین تمام شده. وقتی که شما قضایای پاکستان را دنبال بکنید، مسئله انتحار، انفجار و کشتن سربازان، به ویژه سربازان ارتش که از یک صلابت و ابهت بسیار کلان در پاکستان برخوردار است، دیگه از سر خط خبر افتاده، یعنی به جمله معروف استالین است که شما یک آدم بکشین مرگ به حساب نیاید و بدتر از او به آمار ارقام میشه. روزانه سربازان ارتش کشته میشن و پاکستانی ها تصورشانی است، شواهدشانی است و قرائن نشان میده که دست تی تی پی است. تی تی پی دیگه یک بازیگر قابل مدیریت در ارتش پاکستان و بر استخبارات پاکستان نیست. به خاطر این رابطه بسیار تنش‌آلود بوده در 3 سال گذشته. حداقل آمار ارقام رقم دارم، بیشتر از 30 بار درگیری مرزی در مناطق بندر غلامخان، اسفین بولدک، تورخم و سایر مناطق میان دندپتان میان افغانستان و پاکستان بوده و حداقل 4-5 حملات هوایی رسانه‌ای شده. ما برداشت ما این است که هم حملات هوایی و هم درگیری های مرزی میان پاکستان و افغانستان به مراتب بیشتر بوده، از اونجایی که سانسور شدید رسانه ها و عدم دسترسی به اطلاعات است، ما فقط شمارش آمار ارقامش داریم که رسانه‌ای شده.
آقای مدثر، من دقیقا میخواستم در این مورد بپرسم که این حملات بی‌سابقه نیست و در دفعات قبلی هم طالبای افغانستان گفته بودن که واکنش نشان میدن، ولی واکنش چندان نشان نداشته و حملات پاکستان واکنش چندان از سوی طالبای افغانستان در پی نداشته. به نظر شما، البته طالبا ادعا کردن که این حمله بی پاسخ نمیمانه، پاسخ طالبا چی میتونه باشه یا اصلا پاسخ به این حمله طالبای افغانستان میتونن داشته باشن یا خیر؟
ببینید، اول انداز مشروعیت طالبان یک دولت مشروع نیستن. گروه تروریستی که آمده اقتدار را به دست گرفته، از طرف دیگه هیچ کشور منطقه و جهان این املاق نکوهش نکرد، به دلیل از اینکه هیچ کشور با طالب رابطه ندارد. در نماینده افغانستان در سازمان ملل نماینده طالبان نیست، بلکه نماینده حکومت پیشین است. پاکستانی ها مسائل افغانستان هم بسیار دقیق بررسی می‌کنند، می‌دانند که یک خلای حقوقی و امنیتی است. ما برعکس فکر می‌کنم که طالبان واکنش داشتند، اما واکنش طالبان مصرف داخلی دارد. یادم است در سال 2023 وقتی که این مسئله مطرح شد، پاکستان بمباردمان کرد، وزیر دفاعشان آقای یعقوب مجاهد حتی لباس نظامی برای نخستین بار پوشید. اما طالبان میدانند که حمله به پاکستان برایشان گزاف تمام میشن. اکثریت از این خانواده هایشان در پاکستان هستن، اکثریت از این هنوز بزنس و تجارت و پول های که از افغانستان میدوزدن به پاکستان میفرستن. مسئله دیگه که با کدام نیروی تخنیکی، با کدام هواپیما میتونن که بر پاکستان حملات بکنن؟ شاید یک مقدار حملات محدود بکنن، اما او مصرف داخلی دارن. مسئله تی تی پی را که من دنبال میکنم، نه تنها مسئله بمباردمان هوایی که روزانه در ولایت کنر، لورستان، ننگرهار، پکتیا گروه های نیابتی پاکستان فرماندهان ارشد تی تی پی را بلیجه از شاخه حافظ گل بهادر هم میکشن و یه دستانهی میشه، و چون مسائل در افغانستان بسیار متاسفانه زیاد است، کمتر رسانه هایی توجه میکنن.
پس آقای مدثر، باور شما به این است که طالبای افغانستان برای طالبای پاکستانی در افغانستان سرپناه دادند؟ البته یه جایی است که دولت پاکستان هم همواره رویش تاکید داره و طالبای افغانستان همیشه رد کردن.
ببینید، من میخوایم 5 تا مسئله را در مسئله طالبان افغانستان و پاکستان توضیح بدم. مسئله اول مسئله هویت قومی است. طالبان تی تی پی، طالبان افغانستان و پاکستان از یک بستر جغرافیا و قومی هستند. مرزشناسی میان این دو طالبان را دشوار می‌سازد. مسئله دوم مسئله دینی و دیوبندی است. یعنی هم طالب افغانستان هم طالب پاکستانی از یک مدرسه فارغ شده، یک نوع نصاب آموزش دیده، استادانشان هم یکی هستند. مسئله سوم مسئله جغرافیا است. در گذشته ها پاکستانی ها میگفتن افغانستان اون استراتژیک ماست. حالا برعکس شده، تی تی پی از افغانستان به عنوان عقبه استراتژیک استفاده میکنه. هر باری که فشار برش به افغانستان میه، فرار میکنه به پاکستان. مسئله چهارم مسئله میزبانی و پشتونوالی است، که در فرهنگ میزبانی پشتونوالی مهمان بسیار محترم است و عالی قدر است. در 20 سال گذشته یا در علاقل از سال 2007 که رسما تی تی پی آغاز شد و قبل از او گروه نفاذ و محشریت محمدی بودن، طالبان افغانستان مهمان بودن و طالبان پاکستانی میزبان بودن. به اساس او عرف و کودای قومی و کودای منطقی نمیتونن طالب و تی تی پی را تسلیم بکنن، و گاهی وقتا شد دل طالبان بخواهن اما نمیتونن عمل بکنن. و مسئله آخری که من فکر میکنم مسئله را پیچیده کرده، دسترسی طالبان پاکستانی به سلاح‌های مدرن مثل نایت ویژن یا دوربین شبین، مثل تکتیر انداز، مثل سلاح‌های موترهای مثل رنجر و اموی. این 5 تا دلیل باعث شده که طالبان پاکستانی و طالبان افغانی را مرزبندیش را دشوار بکنن. هیچ شکی وجود نداره که رهبری، اعضا و فرماندهان ارشد طالبان پاکستانی در افغانستان هستند. همین گونه که در 20 سال گذشته حکومت افغانستان میگه که رهبری و فرماندهان محلی و فرماندهان قدرتمند و سربازارشان در پاکستان هستند. حال این سناریو برعکس شده، اما با یک تفاوت، که در اون زمان در پاکستان یک دولت مشروع و مقتدر وجود داشت، حکومت افغانستان نمیتونست کاری بکنه. حالا برعکس شده، در پاکستان یک دولت مشروع و مقتدر است، اما در افغانستان یک دولت مشروع و مقتدر نیست. هر گاهی که علی پاک افغانستان باشه، سوریه باشه، عراق باشه، شما نمونه شده سوریه ببینید، ترکیه میای مداخله میکنه، بمباردمان میکنه، ایرانیا مداخله میکنه، اسرائیل مداخله میکنه، روسیه مداخله میکنه، چون خلای امنیتی شکل گرفته. در افغانستان هم عین موضوع است، و این موضوع تی تی پی، طالبان افغانستان و پاکستان مسئله امروز و دیروز نیست. این مسئله است که از زمان جهان افغانستان شکل گرفته، لایه های پیچیده در هم تنیده و مسائل قومی را بسیار برجسته کرده.
خب خب در این هفته نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان در یک سفر اعلام نشده به افغانستان رفت و با مقامات طالبان دیدار کرده بود. آیا نگرانی های پاکستان از جانب طالبان افغانستان جدی شده و افزایش یافته و تحلیل شما از این وضعیت چیست؟
خب ما بیشتر ترجیح میتونم بگم که روابط دولت پاکستان با گروه طالبان یک روابط متخاصم، یک روابط پیچیده، یک روابط تنش‌زا است. حکومت پاکستان در 3.5 سال گذشته دیپلماسی مذهبی را انجام داد. مولانا فضل الرحمن فرستاد به افغانستان. حکومت پاکستان دیپلماسی نظامی استخباراتی را انجام داد. رئیس ارتش را ببخشید رئیس آیسای روان کرد که اون قوه معروف و تل سیدنایش بسیار معروف شده. تلاش کرد که از راه دیپلماسی انجام بده. تلاش کرد که رئیس مدرسه یک کره خطا کرد به افغانستان روان کنه. کارتای بازی پاکستان بر سر طالبان کاهش رفته. به خاطر هم نماینده ویژه آقای صادقان و یک بحث دیگر رو فراموش نکنیم که ما وقتی که در مورد پاکستان صحبت میکنیم آقای صادقان به عنوان سفیر و یک دور به عنوان نماینده بوده، نماینده دولت ملکی و یا دولت سیاسی پاکستان است. اما حملاتی را که انجام میده، بمباردمان هوایی را که میکنه ارتش پاکستان است، یعنی دولت نظامی. صحبتهایی را که آقای صادق خان کرد هم پیش از اون سفرش و هم در جریان سفرش برداشت ما این بود که آقای صادق خان نمیتونه تحول به وجود بیاره، چون خواسته را که دارن مثلا طالبان پاکستانی و طالبان افغانی باورشان این است که ما اگر همین تمام نیروها را بتیم به پاکستان چی به دست میاد از پاکستان. و مسئله دوم، گاهی وقتا این رابطه به اندازه پیچیده است، اگر طالبان و افغان بخواهن هم کار را بکنن نمیتونن، چون ریزش در صفوف میه. مسئله ملت به ما مطرح نیست، مسئله امت مطرح. و داد قانونی ما میگونه که ما تشریح کردم نمیتونن، میگن که ما چطور میتونیم یک برادر پشتون خود را بتیم یک برادر پنجابی. شاید این مسائل به مذاق یک شمار از وطنداران ما خوش نخوره، اما مسئله پشتون و پنجابی ای و ای ادبیات و ای تنش‌ها در دو سوی مرز یا خط دیورن هرچی که شما نام برش میگیرین بسیار برجسته و بسیار حیاتی است.
هفتر از کارکنان تلویزیون خصوصی آرزو در کابل پس از 2 هفته با سپردن ضمانت کتبی آزاد شدند. با گزارش خبرگزاری فرانسه، یکی از کارکنان این رسانه تایید کرد که آنها تعهد دادند تا جلسه محکمه که هفته آینده برگزار خواهد شد فرار نکرده و در آن حاضر شوند. مرکز خبرنگاران افغانستان اعلام کرده است که دفتر کابل این تلویزیون همچنان اجازه فعالیت ندارد. ماموران ریاست استخبارات و اداره امر و معروف طالبان در تاریخ 14 قوس 7 کارمند تلویزیون آرزو را بازداشت و دفتر این رسانه در کابل را مهرلاک کرد. طالبان در اعلامیه‌ای که بر در دفتر این تلویزیون نصب شده نوشتند به دلیل نشر سریال‌های غیر اخلاقی و مبتذل تایتل‌های ثانوی مهرلاک است. سیف الاسلام خیبر سخنگوی وزارت امر به معروف طالبان در گفتگو با تلویزیون ملی افغانستان اعلام کرد تصمیم بستن تلویزیون آرزو به منظور حفظ ارزش‌های اسلامی و تقویت نظام اجتماعی گرفته شده است. تلویزیون آرزو فعالیت خود را در سال 1385 در مزار شریف آغاز کرد و در سال 1388 دفتر خود را در کابل افتتاح کرد. این رسانه بیشتر برنامه‌های بی بی سی ازبکی را پخش می‌کرد که با دستور طالبان در سال 1401 متوقف شد.
خوشبختانه همکاران ما که در بند طالبان بودن بر اساس وساطت و پایدرمیانی بزرگان به قید ضمانت از بند فعلا رها شدن و قرار است در یک محکمه دوباره پرونده از اینا بررسی شود. اطلاعاتی که من دارم متاسفانه همکاران ما هم مورد ضرب و شتم قرار گرفتن و هم از نظر روحی و روانی در حالت خوب قرار ندارند. دلیلی که همکاران ما در بند بودن خیلی واضح مشخص از طرف طالبان بر ما گفته نشده، ولی آنچه که ادعا وجود داره به ظن همکاری با رسانه‌های بیرونی و گویا همکاری با رسانه‌هایی که بیرون از افغانستان در مرتبط به افغانستان فعالیت دارن، این همکاران ما بازداشت شدن و وسایل شخصیشان مورد بررسی قرار گرفت. و ای که چی وقت تلویزیون آرزو دفترش در کابل باز میشه هنوز معلومات مشخصی در دست نیست. درخواست ها از طرف مسئولان در تلویزیون آرزو به وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان فرستاده شده و منتظر هستند که تا مشکل حل شود و دوباره دفتر تلویزیون آرزو در کابل به فعالیت خود آغاز بکنه.
شهر کابل هر روز بیشتر شاهد پایین رفتن سطح آب‌های زیرزمینی است. به گفته سازمان ملل متحد اگر اقدام نشود، آب‌های زیرزمینی کابل تا سال 2030 خشک خواهد شد. روزانه مردم در پایتخت افغانستان ساعت‌ها وقت خود را صرف انتقال آب به خانه‌هایشان می‌کنند. با گزارش در این مورد توجه کنید.
اینجا منطقه شهرارای شهر کابل است و این جمعیت مردان و کودکان برای بردن آب اینجا آمدند. آنان روزانه ساعت‌ها وقت را برای انتقال آب به خانه‌هایشان صرف می‌کنند. بنابر گفته مردم محل اینجا تقریباً 3000 خانواده زندگی می‌کنند. مردم این منطقه آب آشامیدنی و روزمره‌شان را از تانکرهای نصب شده در این منطقه تأمین می‌کنند. اما این تانکرها برای نفوس اینجا کفایت نمی‌کند.
مگر هر کی تدار مشکلات بیو بتوب ده سابق هر کور کی بتاوه په مرور زمان هغه څاګانې کې وو وچش ویټوله نن ورځ دغه دولت دغه کومک کړي شفقت کړي چې هغه 500000 لیتر وو به زایږي مگر تا چې هغه حالات تل ته وګوري ډیر مشکلات لري.
مردم همه روزه برای انتقال آب به این تانکرها می آیند و آب را با مرکب در بشکه های پلاستیکی به خانه هاشان انتقال می دهند.
سد آب خوب در مجموع پایین آمده، چرا بارندگی ها کم بود، از ذخیره آب کم است، زیر زمین دیگه کدام بند و آمادگی هم کس نگرفته.
ملل متحد میگوید اگر ما اکنون اقدام نکنیم تا سال 2030 آب زیرزمینی در کابل وجود نخواهد داشت. بر اساس گزارش های ملل متحد، افغانستان یک از 10 کشور آسیب پذیر از تغییرات اقلیمی است. اعمار ساختمان‌های غیر معیاری در شهر، عدم مدیریت آب‌های زیرزمینی، جنگ طولانی مدت، مصرف بی‌روحیه آب توسط مردم و خشکسالی‌های دوامدار عوامل گفته می‌شوند که مشکل دسترسی آب برای مردم را بیشتر کرده است.
با شکلی که فعلا از آب با مثل که استفاده میشه، ای قابل تشویش است. استفاده وافر باعث شده تا سطح آب‌های زیرزمینی پایان بیاید و در ضمن انکشاف شهری به شکل مستقیم روی آب زیرزمینی تاثیر میگذاره. مردم میتونن تا از مصرف بیجای آب جلوگیری کنه. در ضمن غرس درختان کمک میکنه تا به جذب آب داخل آب زیرزمینی بیشتر شوه و در این قسمت رول مردم مهم است.
از رادیو آزادی را یاد گرفتیم که حقوق زن یعنی چی؟
با گزارش اخیر سازمان ملل، این نهاد در سال 2024 2 میلیون خندق را برای ذخیره آب در سراسر افغانستان حفر کرده است. اما اینکه آیا این خندق ها چقدر کاربردی و تأثیر مستقیم روی زندگی مردم خصوصا پایتخت نشینان می آورد، سوال است که گذر زمان پاسخ خواهد داد.
در همین حال یونیسف روز چهارشنبه اعلام کرد که در 3 سال گذشته از طریق 1300 سیستم آبرسانی دسترسی 1.5 میلیون افغان به آب را فراهم کرده است. این نهاد گفته است که 100% سیستم‌های آبرسانی تحت حمایت این نهاد در افغانستان سازگار با محیط زیست هستند. افغانستان یکی از کشورهایی است که با چالش‌های گسترده‌ای در زمینه دسترسی به آب آشامیدنی پاک مواجه است. سازمان ملل در ماه ثور سال جاری هشدار داد که 79% خانواده‌ها در افغانستان به آب آشامیدنی دسترسی ندارند. حبت الله آخوندزاده رهبر طالبان و تاریخ اجرای قوس سال جاری با صدور فرمان مسئله پرداخت حقوق متقاعدین را به محاکم راجع کرده و گفته که متقاعدین برای اثبات حقوق تقاعدشان به محاکم اختصاصی حقوق تقاعد عارض شوند. رهبر طالبان در ماده نخست این سند تحت عنوان فرمان امیرالمومنین درباره حقوق تقاعد که نسخه آن قبلا در اختیار رادیو آزادی قرار گرفته، استر محکمه حکومت خود را مکلف ساخته تا برای رسیدگی به مسئله پرداخت حقوق متقاعدین در همه ولایات محاکم اختصاصی حقوق تقاعد ایجاد کند. اما انجمن متقاعدین افغانستان میگوید که متقاعدین نیاز ندارند برای گرفتن حق خود عارض شده و در محاکم سرگردان باشند. با تازگی روز یکشنبه این هفته وزارت مالیه حکومت طالبان با نشر اعلامیه در پیوند به این فرمان هیبت الله آخوندزاده گفته که افرادی که پس از حاکمیت طالبان به قدرت متقاعد شدند نیاز به مراجعه به محاکم و ارائه اسناد ندارند. اعلامیه در ادامه با استناد به فرمان رهبر حکومت طالبان تاکید کرده است که سایر متقاعدین برای اثبات حقوق تقاعدشان به محاکم اختصاصی تقاعد اسناد ارائه کنند. حکومت طالبان پس از به قدرت رسیدن در بیش از 3 سال گذشته در پرداخت حقوق متقاعدین خودداری کرده و به گفته متقاعدین در نتیجه آن این متقاعدین با مشکلات زیاد اقتصادی روبرو شدند. بیش از این هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان دستور داده بود که سر از ماه اول سال 1403 خورشیدی از معاشات کارمندان ملکی و نظامی در افغانستان پول تقاعد وضع نشود. روز دوشنبه لویجی مانیونا که به اتهام قتل مدیر اجرایی بیمه صحی در یک حمله در شهر نیویورک دستگیر شده بود، اتهامات وارده را در محکمه ایالتی رد کرد. مانیونا که 26 ساله است در جلسه محکمه مانهاتن حاضر شد. این جلسه پس از آن برگزار شد که مانیونا هفته گذشته در محکمه نیویورک نیز حاضر شده بود. او پس از استرداد دراماتیک با طیاره و هلیکوپتر از پنسیلوانیا، جایی که در یک رستوران مکدونالد دستگیر شده بود، به نیویورک آورده شد. مانیونا به اتهامات ایالتی و فدرال در مورد قتل برایان تامسون، مدیر اجرایی شرکت یونایتد هلت کیر در تاریخ 4 دسامبر متهم شده است. قتل تامسون باعث برانگیخته شدن خشم عمومی نسبت به سیستم صحی تجاری آمریکا شد و بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی مانیونا را به عنوان یک قهرمان معرفی کردند. اگر مانیونا در محکمه ایالتی محکوم شود، ممکن است با حکم حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط مواجه شود. در محکمه فدرال نیز ممکن است با حکم اعدام روبرو شود. مانیونا حدود 10 روز قبل از وقوع جرم با بس از آتلانتا به نیویورک سفر کرده بود و پس از اقامت در یک مهمانخانه در مانهاتن با استفاده از شناسنامه جعلی و شناسایی محل وقوع جرم پرداخته بود. طبق گزارش وزارت عدلیه آمریکا، مانیونا در صبح روز 4 دسامبر تامسون را تعقیب کرده، از پشت به او نزدیک شده و با یک تفنگچه بی صدا چندین مرمی با او فایر کرده است. سپس او با بایسکل از محل فرار کرده است. در پی سقوط طیاره مسافربری جمهوری آذربایجان در نزدیکی شهر اکتاو قزاقستان، مقام‌های قزاقستانی اعلام کردند که از 67 سرنشین این طیاره 28 نفر شامل 2 کودک نجات یافتند. شرکت هوایی آذربایجان اعلام کرد که پرواز 8432 خطوط هوایی آذربایجان که از باکو پایتخت این کشور به سمت روزنی جمهوری خودمختار چچن در روسیه در حرکت بود، در حدود 3 کیلومتری شهر اکتاو در قزاقستان فرود اضطراری داشت. سازمان دیدبان هوانوردی روسیه در بیانیه اعلام کرد که اطلاعات اولیه نشان می‌دهد پیلوت پس از برخورد پرنده با طیاره تصمیم به فرود اضطراری گرفته است. بر اساس اطلاعات گزارش شده از سوی وزارت ترانسپورت قزاقستان، 37 نفر از مسافران این طیاره شهروندان آذربایجان، 6 نفر شهروندان قزاقستان، 3 نفر از قرقیزستان و 16 مسافر دیگر شهروندان روسیه بودند. شکایت بلک لایولی، بازیگر مشهور، علیه همبازیش جاستین بالدونی در فیلم It Ends With Us یا ما تمامش میکنیم، حمایت‌های زیادی از او صورت گرفته است. لایولی در شکایت خود ادعا کرده که بالدونی و تهیه کننده اصلی جیمی هید رفتارهای نامناسبی داشتند، از جمله اظهارات نادرست درباره زندگی جنسی و تلاش برای اضافه کردن صحنه‌های جنسی غیر مجاز به فیلم. داستان این فیلم درباره لیلی بلوم، زنی است که با چالش‌های زندگی و عشق مواجه می‌شود. جاستین بالدونی هم با عنوان کارگردان و هم با عنوان یکی از بازیگران اصلی در این فیلم حضور دارد. آژانس WME نماینده لاولی همکاری با بالدونی را قطع کرده است. این بود از داشته‌های این برنامه روز هفتم که تقدیم شما شد. سپاسگزار از این که با من همراه بودید. تا روز هفتم دیگر، وقت بخیر.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
زمانی که من میبینم بیادر میره پنسون، اما خودی ما نمیتانیم، واقعا جگر خون میشم.
فامیل من در سندی اونجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظر بمیم که یک روزی در دانشگاه باشه و من دوباره بتونم در میرشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
امید زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پادکاست دیدگاه زن آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.